فرهنگ، مثلا فرزند آوری، کاهش مصرف، توجه بیشتر به بهره‌وری، پرهیز از اسراف‌گرایی رو واقعا داره این ساختار سینما و سینمای ما داره این کارو میکنه، یا همین اشکالاتی که بعضا توی در واقع نهادها و دستگاه‌های دیگه‌ای وجود داره. تا وقتی که ما در واقع بسیج رو وارد این سیستم دوگم و سفت اداری، خشک اداری نکردیم، بسیج میتونه موفق باشه. خب آیا توانسته موفق باشه؟ به نظرم خیلی موفق بوده. شما به نسبت 10 سال گذشته سامانه رسانه‌ای کشور رو مثلا با 15 سال گذشته مقایسه کنید، امروز کدام شبهه‌ای در فضای مجازی یا در رسانه‌های مختلف اتفاق میفته که شما پاسخی براش پیدا نمی‌کنی؟ خیلی از کسانی که پاسخ میدن در پایگاه‌های مختلف بسیج در سراسر کشورم، 54,000 پایگاه بسیج در این کشور وجود داره که اینا 1 ریال نه حقوق میگیرن نه قراره برای رفتارشون ساعت اداری بذارن. اینا کلیپ تولید میکنه، همین حرفی که آقای رحمتی برادر عزیزمون زد. شما در دورترین نقاط مثلا میبینی که یک فرمانده پایگاه، من چند روز پیش یک در واقع بچه های بسیج رسانه استان چهارمحال بختیاری یک فرمانده پایگاهی رو ازش فیلم ساخته بودن که ایشون رو ویلچر، اصلا توان حرکت کردن نداره. یک کار عظیمی رو تو پایگاه خودش تو مسجد خودش انجام داده. چقدر معتاد رو آورده، اینا ترک دادن، بهشون کار ایجاد کردن، مهد کودک ایجاد کردن، مهد قرآن ایجاد کردن. یا تو همین تهران ما پایگاه بسیجی داریم که بدون دریافت 1 ریال حقوق اردوگاه داره، چند تا مدرسه داره، در سطوح مختلف داره دانش آموز تربیت میکنه. اگه شما بری بهش بگی مثلا چه کسی به تو کمک کرده، ممکنه یه فردی مثل شما یا من پیدا شده باشه 1,000,000 تومان 50,000 تومان به اینا پول داده باشه، امر خیر. اما اینکه یک سامانه‌ای داشته باشه، بودجه از ردیف، بودجه از مجلس بگیره. ولی خیلی از دستگاه‌ها و نهادها در این کشور داریم که ردیف و در و ساختارهای بودجه ریزی دارن، کارمند دارن، استخدام میکنن، اتفاقا گزینش میکنن، میارن بهترین ها رو انتخاب میکنن، اما نتونستن به اندازه یه پایگاه کوچیک فعالیت کنن. یا مثلا همین طرح شهید سلیمانی که الان بسیج مشارکت کرده و داره گروه های در واقع غربالگری و در حوزه کرونا راه اندازی کرده. تو این گروه ها یک پزشک وجود داره، 2 تا پرستار وجود داره، 2 تا بهیار وجود داره، یه سامانه به اینا متصل شده. کسایی که میرن تو خونه نمیتونن، بیمار میشن، خانواده که نمیتونن غذای خودشونو تامین کنن، 3 وعده به اینا غذا میرسونه، یعنی صبحونه، نهار، شام به اینا گرم تحویلشون میده در خونه. تو حوزه رسانه هم همینه، چون بحث ما رسانه است. من مثال سعی میکنم بزنم،
من یه سوال بپرسم بعد شما برین سراغ رسانه. ببینید، اشاره کردین حالا سازمان های زیادی ایجاد شدن و کارایی لازم رو نداشتن، نگاهشون نگاه کارمندی بوده، ولی آیه بصیری عزیز، نکته من اینه، چرا ما درس نگرفتیم؟ چرا هی دوباره این سازمان ها رو اضافه کردیم؟ چرا هی تشکل های فرهنگیمون رو، تشکل های رسانه‌ایمون رو فربتر کردیم، کمکارترشون کردیم، تنبلترشون کردیم و هی هم درس نگرفتیم، هی هم دوباره این رو تکرار کردیم؟
عرض کنم محضرتون که اگر بخوام حرفی
حالا تو مثلا بیام، اگر اینو مصداق اون رسانه هرم اینجا بهمون بگین خیلی خوبه. من فقط بگم، من یه مقداری تأکید میکنم روی رسانه، کمتر میگم رسانه، به خاطر تفاوت معنایی این دوتاست. در واقع فرهنگ ده خدا رسانه رو به معنای حسود میگیره، به معنای حسادت میگیره، به معنای حسد میگیرتش، و رسانه رو به معنای حالا اگر بخوایم معادل انگلیس رو بگیم، مدیا تعریف میکنه. بفرمایید.
ببینید، یکی از دلایل جدی این که ساختارهای ما فربه و چاق میشن اینه که ما دوست داریم اساساً حکومتمون رو، دایره دستور دادنمون رو، دایره آدمایی که دور و برمون هستن رو گسترش بدیم و هی عریض و طویل کنیم و بگیم ما مثلا 50 تا کارمند داشتیم، کردیم 500 تا. یه عده‌ای هم پیدا میشن، میرن یک جایی رو پیدا میکنن در مجالس مختلف، در دستگاه‌های مختلف یه پولی رو پیدا میکنن، اتفاقا تحت همین عناوینی که ما با هم صحبت کردیم، یعنی برای که کار فرهنگی کنیم میایم میریم یه بودجه میگیریم. اونایی هم که تصمیم میگیرن، خب بالاخره ساختار بسیج رو ندارن دیگه، یک ساختار اداری دارن. وقتی میخوان یک سازمان و نهاد تشکیل بدن چیکار میکنن؟ میان ساختار اداری تشکیل میدن. ساختار اداری تشکیل دادن هم پست رئیس داره، هم پست مدیر کل داره، هم معاون داره، هم مدیرای مختلف تو سطوح مختلف داره، کلی حقوق داره، هیئت مدیره داره. به همه اینا بسیاری از ساختارها، اگر مثلا بیای بگی ما میخوایم ساختاراتون رو به هم بزنیم و شما رو حذف کنیم، اولین کسایی که مخالفت میکنن رؤساشان، چون واقعا پول خوبی بهشون میرسه. به همین دلیل هم شما میبینی که وقتی مثلا میخوای توی مثلا دولت یا توی در واقع مجلس یک دو تا شرکت رو با هم ادغام کنی، برخی هیئت مدیره ها رو لاغرتر کنی، دو شغله ها رو یک شغله کنی، پنج شغله ها رو مثلا دو شغله کنی، مقاومت بسیار بسیار زیادی اتفاق میفته. فربه کردن ساختار پول توش آقایه.
یعنی فقط من حسین شریفی هستم
آقای شریفی عزیز، بله پول توشه. وقتی شما پول بهت میرسه معلومه که روز به روز فربهتر و چاختر میشی و هر چقدر فربهتر و چاختر بشه پاسخگویی کمتره و وقتی دستگاه بله پول بیشتری هم میگیری، هر چقدر دستگاه ها بیشتر بشن لیز خوردن بیشتره. الان میگیم که خب آقا عرصه فرهنگ بر عهده کیه؟ در همین فرزند آوری و افزایش جمعیت که ما داریم ضربشو میخوریم. من فکر میکنم مثلا یه آمار میدم میگه 20 خورده دستگاه مسئولن، به هر کدوم هم بگی میگه من مسئول
26 تا.
بله الان مسئول قاچاق کی آقای شریفی عزیز؟
فکر میکنم 17 تا دستگاه.
خب الان یقین کیو بگیریم؟ الان شما بسیج اتفاقا راحت
میشی. آقای وزیری من یه برنامه خب زهرا دارم، همین چی بکاری ما زهرا خدمت دوستان شنونده و البته بیننده هستیم و خدمت شما عرض میکنم آقای مؤمن نسب چند باری مهمان ما بودند. یعنی واقعیتش اینه، من به عنوان مجری اون برنامه کلافه شدم، روی هر موضوعی دست میذاری میگه آقا من نیستم که. 17 تا دستگاه دیگه هست.
خب همه رو چرا یکی نمیکنه؟
اون یکی میگه 14 تا دستگاه دیگه هست. میری تو حوزه فرزندآوری میگه 26 تا، میری تو حوزه چه میدونم
حالا برو تو حوزه آموزش پرورش بگو کی مثلا آموزش پرورش. برو تو همه حوزه مثلا ارتباطات، الان وزارت مخابره ارتباطات همه رو بر عهده میگیره؟ نه نمیگیره. اصلا فربه کردن، چاخ کردن باعث لیز خوردن بین دستگاه، لیز خوردن دستگاه ها بین دستورات میشه. اون میگه من مسئول نیستم، اون میگه مثلا اینقدر جلسه میذاری جلسات خستت میکنه، ولی تو بسیج میگی که پایگاه مقاومت فرماندهش بیا ببینم تو محله چند تا معتاد داری، مثلا 100 تا. چرا اینا کم نمیشن؟ چشم میریم اهالی محله جمع، ولی همون کارو برو بخوای ساختار اداری انجام بده. مثلا همین کاری که الان شما داری تو محلات انجام میدی برای غربالگری، یا مثلا تر فلج اطفال شما باید یادتون باشه اون موقع سنتون فکر میکنم میرسید که حتی توش مشارکت کرد، اگه اون کارو می‌خواستی به امروز با پول انجامش بدی باید نزدیک 10,000 میلیارد تومان هزینه می‌کردی. همین کاری که تو قوزه غربالگری می‌خوای انجام بدی اگر بسیج ورود نکنه و بخوای به نیرو انسانی پول بدی و این 54,000 تا پایگاهی که تو مسجد شکل گرفتن اجاره بکنی، به آدمایی که تو این گروه‌ها قرار می‌گیرن پول بدی. ما به بسیجی پول که نمی‌دیم، هیچ جیبش هم خالی می‌کنیم. جیبش که خالی کردیم تموم شد، میاریمش میگیم که ببین خونم داری بدی، چون بانک خونم کم اومده، میخوابونیم بهش چیز میچسبونیم، خون ازش میگیریم، اونم با عشق و با جان تش یه جون براش میمونه، اونم میدوه میره این ور اونور تقدیم میکنه، که بسیاری از بچه های ما رفقای ما تقدیم کردن در حوادث مختلف، در دفاع از حرم، در همین موضوع کرونا و در همین بچه های رسانه ما. من تقریبا روزی نیست که در واقع یکی از بچهای حوزه رسانه هم اونام بسیجیان، اتفاقا رفتار بسیجی گونه دارن، ممکنه کارت ما هم نداشته باشن، که اینا وایسادن تو صحنه. خود شما تعطیل بودی مگه؟ در حالی که تمام کارمندان من امروز رفتم توی اداره ای بهش میگم که این کار من انجام بده، میگه امروز چهارشنبه است آقای فلانی نیست، میگم فردا هستید؟ میگه نه فردا که پنجشنبه است تعطیلی. میگم پس شنبه میام؟ میگه نه این آقایی که چهارشنبه نمیاد شنبه هم نمیاد چون زوجا نمیاد. میگم پس من چیکار کنم؟ میگه برو مثلا هفته دیگه بیا آخر هفته. میگم خب اخوی ببخشید منم مثل تو کارمندم، منم بسیجی ام، یک روز یک ساعت تعطیلی نداشتم، الان ساعت 11 شب منو شما کنار هم نشستیم، شما به من پولی نمیدی و برای چی میام؟ یا این دوستان من برای چی میان؟ ببین یک عشق و علاقه‌ای در بسیج در حوزه رسانه‌ش هم وجود داره. شما اگه بخوای یه موشن توی اصطلاحات فارسی رو بذارید جاش، همین
موشن نداره.
آره اگه پیدا کردی داره، نگید که فلانی. یه موشن بسازی الان برید تو شرکتی بیرون بخوای، همین شرکت‌های دولتی اتفاقا بگی آقا من می‌خوام یه موشن گرافیک بسازم، میگه دقیقه 3 میلیون تومان می‌گیرم می‌سازم، کارمندم هم اگه تا 4 بعد از اضافه کاری باید بیا قرارداد بیا میری یه بس. من بسیجی دارم که دقیقه 200 هزار تومان می‌گیره موشن گرافیک می‌سازه، تازه 200 هزار تومان من بهش میدم، میگم زحمت کشیدی، سه روز وقت گذاشتی. بسیاری از بسیجیان ما در حوزه رسانه، بسیاری از بسیجیان ما در حوزه رسانه که شاید صدای ما رو من امشب بشنوم، نه من رئیسشونم، نه اونا سرباز منن. به قول حضرت امام رحمت الله علیه میگفت نه تو سرباز منی نه من سرباز تو، هم همه ما برای یه جای دیگه، برای امام عصر و برای اینکه سرزمین آزادگی درشون وجود داره کار میکنن. تو این فضاها میبینی اگر ما این کاری که در فضای مجازی امروز انجام میشه بخوایم پول بدیم و بگیم موشن بساز، فایل صوتی بساز، بیا برو نمیدونم شبا بشین پاسخ بده، انتخابات آمریکا رو رصد کن، ترجمه کن، اینو بخوایم پول بدیم، ببخشید ساختار بسیج، کل پولی که در بسیج وجود داره، حالا من اگه بخوام عددش رو برای شما بگم، به اندازه بودجه بخشی از یکی از دستگاه‌های در داخل شهر تهران هم نیست، یکی از دستگاه‌های شهرداری تهران، نه دستگاه مثلا استانداری فلانا، یکی از مثلا فلان، نمیخوام اشاره میخوام نکنم، فلان رده مثلا شهرداری تهران هم نیست، یاد در شهرداری فلان شهر دیگه خارج از تهران. بعد لزوم میگه که مثلا خب حالا آیا بسیج موفق بوده است نبوده است، آیا بسیج در حوزه رسانه کار کرده است نکرده است، همین کاری که در حوزه رسانه داره انجام میشه، همین اتفاقاتی که برادر مولای رحمتی هم گفت، همین بچه‌هایی که میرن جذب میشن در حوزه تولید محتوا، در عاشقانه با دشمنشون مبارزه میکنن، عاشقانه برای میگم پول وقتشونو میذارن، پول تو جیبشونو میدن، قرای نمیدونم اینو اونم میشنون، گاهی اذیت هم میشن، بعدش هم تهش یه ذره اگر خونم تو رگاشون باشه ما میفرستیم سازمان انتقال خون. تمام خبرنگارا رو تو یک ماه گذشته علارغم اینکه یک روز تعطیلی نداشتن دوباره جمع میکنیم، خودشون جمع میشن میان میرن خون میدن. بعدم هفته گذشته توی ایلام یکی از بچهای ما واقعا یکی از سرمایه های جدی حوزه رسانه بود تو عرصه انقلاب و دفاع مقدس، کرونا گرفت، از بس نرفت بیمارستان، از دست نتونست خودشو درمون کنه، فوت کرد. جانشون رو هم ازشون میگیرن. کدوم ساختار در جهان میتونی پیدا کنی؟ یه مثال بزن، مثلا بگو CIA اینجوری رفتار میکنه.
نه واقعا ببینید این اتفاق
سربازاش،
این اتفاق خیلی اتفاق منحصر به فردیه، یعنی کاملا یه دونه است و نمیشه مشابه سازی کرد براش. حالا مثلا همین بحث غربالگری رو شما مطرح کردین، گفتین آقا چقدر باید پول بدیم، من اصلا یه سوال دیگه میپرسم قبل از اینکه چقدر پول بدیم، من میگم آقا پولش هم داریم، اصلا بدیم، پولش هم داریم و میدیم، اصلا این تعداد نیروی انسانی رو برای سازماندهی داریم؟
فقط بسیج میتونه. نه ببین، فقط بسیج، نه این که سازمان بسیج مستضعفین به ریاست آقای فلانی و معاونت نمیدونم رسانه فلانی، ساختار مردم، ساختار توده مردمی که ما ببین، بسیج قبل انقلاب هم بود، سپاه هم قبل انقلاب بود، میدونی که سپاه دانش داشتیم، بسیج نمیدونم فلان، اون بسیج شاهنشاهی بود، اون سپاهی بود که این بسیجش بسیج اسلامه، کسانی هست که قلبن جانن مالن برای این ساختار دارن تلاش میکنن. اون ساختار سازمانی و اداری که شما ازش بسیج نام میبری که مثلا لباس میپوشن و درجه دارن، فقط ساماندهی کننده است، حتی پول نداره به اینا به اندازه کافی بده. میگه پایگاه مقاومت، من به تو ابلاغ میکنم، ما تصمیم گرفته ایم که معتادها را ترک بدهیم، میتونی کمک کنی؟ اونم میگه بله کمک میکنم. میگه تو چه کمکی میکنی؟ میگه ما یه سری اتاق فکر داریم، راهکار بهت میدیم، اندیشه بهت میدیم، اندیشه های دیگران هم جمع میکنیم، الگوهای موفق رو به تو ارائه میدیم، تو هم بیا خواهشن این کارو بکن. اونم با جان و دل میره وسط میدان. ما معلمی داریم که تو هفته پیش همین تلویزیون شما نشون داد، 1 میلیارد خورده‌ای چیز بهش ارث بهش رسیده، همه رو رفته تبدیل به تبلت کرده داده به بچه‌ها تو یکی از شهرهای فکر کنم
خوزستان.
من میدونم کجای خوزستان، یعنی شهرش و منطقه‌ش هم میدونم که اینا چقدر فقیرن، چون رفتیم اونجا، اردوهای جهادی داریم. آقای شریفی عزیز، چند تا دستگاه رو میتونی پیدا کنی که ابلاغ کند؟ بسم الله الرحمن الرحیم، جناب آقای به شما ابلاغ میشود ارثیه پدریت را بده لپتاپ. اصلا شدنیه این کار؟ در کجای دنیا سراغ داری؟ بله مثلا بیل گیتس بخشی از ثروت خودش رو داده از خیریه، بیل گیتس 270 میلیارد دلار ثروت داره، حالا تو بگی 10 میلیونش هم داشته، این تمام ثروت یه بسیجی توی محل 10,000 تومنه، همه 10,000 تومنه خرج میکنه. این که شما 1,000,000 تومن تو جیبت باشه 1,000 تومنشو بدی به یه فقیر، بگیم به به باری کلا هنری نکردی، تو 1,000 ثروت تو مثلا دادی. اینی که مثلا یا مثلا فلان بازیکن فوتبال در فلان جا 20 میلیون دلار قراردادشه، مثلا 200,000 دلار هم داده دستگاه اکسیژن ساز. ما بسیجی هایی داریم توی این کشور که خونه‌شو فروخته رفته خرج کرده. همین آقایی که هفته پیش میگفت، میگفت من خونه‌مو فروختم خرج کردم. خب این قابل ستایش نیست؟ بی قابل تقدیر نیست. در حوزه رسانه هم همینه. شب شما میری خونه، الان ما مثلا خود ما اینجوریم دیگه، همیشه خانوم میگه آقا دست از سر موبایلت بردار، چرا اینجوری میکنی؟ میگم خب ببین یه سری اتفاقات افتاده، من باید اینا رو جمعش کنم، باید به این حرف بزنم، با اون حرف بزنم، با آقای فلاح بگم آقای فلاح اون کلیپو برام بفرست، تو بفرست اینجا، کی به ما پول میده؟ حالا من که مثلا حقوق میگیرم، مثلا کی با آقای فلاح مثلا برج 30 میلیون تومان میده که شب و زندگی و وقتشو بذاره، تفریحشو بذاره؟ یا آقای رولای مؤمن نسب، من نمیدونم بابت کاراش، من شب میخواستم ازش بپرسم رولا درآمدت از کجا، اصلا کجا میاری واقعا زندگی تو اداره میکنی؟ خب ولی عاشقانه وسط میدان وایساده.
خیلی آقای مؤمن نسب، حالا همین روی کردی که آقای وسیلی اشاره کردن خیلی نکته داره، خیلی هم بحث داره. و نکتهش چیه؟ نکتهش اونجاییه که آقای وسیلی تو صحبتشون هم اشاره کردن، گفتن که ممکنه ما یه جایی هم خطا بکنیم، طبیعی هم هست. اینکه حالا درصد خطا رو کمترش بکنیم، چیکار کردیم واسش؟
من به این نکته آخری که گفتم، من از هیچ جا حقوق نمیگم، بیمه هم نیستم، من کلا روزی هم خودم میرسم.
دیوانه البته به معنای عاشقا، دیوانه یعنی اگه به معنای اون دیوانگی
دارون مجانی نمیستی، یعنی ما اگه بخوام با اون تعبیر رایج مادی امروز محاسب بکنیم، من امروز یه حاج خانم خودش شد میگفت 64 ساله به من زنگ زد، گفت آقا من این کانال، ما یه کانالی داریم توی مثلا شبکه اجتماعی داخلی تو ایتا، میگفت من این کانال شما رو نمیدونم یک سال دو سال دارم چیز دنبال میکنم، همش دنبال شماره شما بودم که یه پولی ماهانه به شما بدم. گفتم برای چی؟ گفت برای که بتونید کانالتون بهتر مدیریت کنید. گفتم آقا ما داریم مدیریتش میکنیم، پولی هم لازم نداره، یا اینترنت یا که ما مثلا فرض کنیم 40 50 تومن، خب خیلی زمانی نمیبره. گفت نه آقا ما به التماس، خدا شاهده، به التماس پشت تلفن دیگه به گریه که باید از من پول بگیرم. الان کجا داری میری؟ میگم میرم یه جای جلسه دارم، میگم من پول بنزین تو میخوام بدم که تو این خیر مثلا شریک باشم. این کجا واقعا که میگن کجای دنیا پیدا میشه؟ میگن حضرت امام اومدن یک شبکه ای رو از مساجد و مدارس درست کردن. امام که ارتش نداشت، امام که رسانه نداشت، امام چی داشت؟ شما یه خورده فکر بکنید امام چه رسانه ای داشت؟ مثلا تلویزیون داشت، رادیو داشت، روزنامه داشت، چی داشت؟ امام اومد یه مرجعیتی امام داشتن، اومدن مساجد و مدارس اینا رو با هم شبکه کردن، یک شبکه اجتماعی کشوری ایجاد کردن، اینو سه تور بساط شاه جمع کرد با تمام قدرت‌هایی که پشتش بودن از کشور بیرون کرد. بعد از انقلاب این شبکه اجتماعی رو امام ازش استفاده کردن برای اداره جنگ، برای اداره اقتصاد، برای اداره همه چیز، فرهنگ، برای اداره سیاسی کشور، رئیس جمهور. که ما یک زمانی یک کشوری داشتیم که رئیس جمهورش یکی فرار کرده و بعدی ترور شده و نخست وزیر نداشتیم، اکثریت مجلسمون کشته شده بودن، اصلا رئیس قوه قضاییه مون ترور شده بود. یعنی شما نگاه کن توی برهه هیچی نداشتیم، چی پس این کشور نگرد؟ خود امام بیمارستان بستری بودن، حضرت آقا ترور شده بودن، فلان هاشم رفتن اونجا ترور. یعنی من نگاه میکنم هیچ وقت قائل شمال و جنوب و شرق و غرب و چجوری کشور جنگ هم داشتیم. یعنی از این برم که صدام به نیابت از تمام قدرت های جهان داشت با ما میجنگید، پس چی اینو؟ اما با همین قدرت بسیج منافقین رو از کشور بیرون کردن و اومدن چیکار کردن؟ اون شبکه اجتماعی فیزیکی که قبل از انقلاب ایجاد کرده بودن، بعد از انقلاب در قالب بسیج، یعنی 5 آذر 58، یعنی همون سال اول انقلاب، در 41 سال پیش حضرت امام اومدن این شبکه رو راه اندازی کردن. با این شبکه تو هر جای ما به این شبکه مراجعه کردیم، من با تاکید میکنم حتی منظور ما ساختار و تشکیلات نیست، به این تفکر مراجعه کردیم. من توی تاکسی نشسته بودم، راننده تاکسی میگه ما اوایل انقلاب تو اداره مخابرات و زمان بودیم، مخابرات که بعدن حالا بعد وزارت اطلاعات اینا وجود اومد، شد شرکت مخابرات ایران، در واقع جدا شد و خصوصی شد به معنایی. ایشون میگه ما اونجا بودیم، بعد دور هم جمع میشدیم، اونجا اختلاف داشتیم، چپیا میگفتن ما 1/3 حقوقمون رو بذاریم، ما راستیا مثلا میگفتیم ما 2/3 حقوقمون رو باید بذاریم برای جنگ. خب خیلی عجیبه، میگه دعوا سر این بود که 1/3 بذاریم یا 2/3. بعد میگه بعد وقتا دعوا به صد و خورد منتج شد، سر چی؟ سری که همه با هم مثلا دو گروه شده بودیم سر کمک به جبهه های جنگ، با هم اینجور مجادلاتی داشتیم. الان واقعا کجا؟ من یکی از حقوقی پدرمو پیدا کردم، نوشته مثلا 5000 تومان حقوق، پدرم پایینش نوشته من به 2000 تومان بیشتر نیاز ندارم، 3000 تومان دیگر به بیت المال برگردانده بشه. ما کجای تاریخی همچی چیز داریم؟ بعد من فکر کنم یکیه و اون چه اون جعبه‌ای که اون کیفی که این از توش افتاد و باز کردم دم شاید مثلا 500-600 تا فیشا. بعد من با بابام گفتم فیشا فقط مال خودش نبود، مال کسای دیگه هم که با هم یه گروه شده بودن.
شما گفتیم 500-600 تا فیش من
با یه گروهی با هم دیگه جمع شده بودن که آقای کار انجام بدن. من پریشب خونه پدرم اینا بودم، مادرم با گلگی خیلی زیادی میگه سردار کریمی تماس گرفته پدر شما که بازنشسته است، گفت آقا ما میخوام کمک بکنیم. پدر گفته ما هیچ نیازی نداریم، در صورت که همین الان میخواد دخترش رو بده داره دنبال وام میگرد برای جهیزیه‌اش که نمیتونه مثلا تعمیر بکنه. ببینید ما نداریم یک همچین چیزایی که درسته. این شبکه اجتماعی بزرگ، من میگم بزرگترین شبکه اجتماعی فیزیکی جهان واقعا میشه ادعا کرد و شاید اولین شبکه اجتماعی فیزیک جهان هم بود که حالا میگیم بزرگترین و اولین شبکه اجتماعی بزرگترین شبکه اجتماعی جهانی گفتمانی هم میشه بهش گفت. الان ما دیگه یه گفتمان تو دنیا داریم. ما الان وقت میبینیم کف خیابونای آمریکا یه عده دارن پرچم آمریکا رو آتیش میزنن و شعارهای در حوزه دفاع از مستضعفین میدن، خب میشه بسیج مستضعفین، همون شعاری که بسیج به خاطر شک گرفت. این وجود داره و باید در واقع تقویت بشه. ببینید بسیج حالا اشکالاتش بود، بسیج یه بستر سازه، یعنی من به نظرم یه بستری بود که هر کس هر کاری میخواست بکنه میرفت بسیج. چرا مساجد رو کردن پایگاه های بسیج؟ چون مسجد تو اسلام بالاخره دارالحکومه و اینها بوده، یه زمانی مسجد مرکز همه تصمیمات بوده. گفتن آقایون اون کسایی که دلتون برای مملکت و برای محل خودتون میتپه دوست دارید یه کاری بکنید، بیان اینجا دور هم جمع بشید برای محله خودتون برنامه ریزی بکنید و اقدام بکنید و دنبال هیچ چی هم نباشید. آقا پول نیست، هیچی نیست، ولی سودش به همه میرسه. یعنی اگر شما بتونید مشکل محلتون حل بکنید دیگه ناموس شما تو خیابون میخواد بیاد با موزل مواجه نمیشه و این دغدغه‌مندی بسیج رو شکل داد. در حوزه فضای مجازی که من خیلی تاکید دارم دلم میخواد روش یه خورده بیشتر صحبت بکنیم، ببینید حضرت آقا میگن فضای مجازی به اندازه اصل انقلاب اهمیت داره. من پرسیدم چرا میگن به اندازه اصل انقلاب اهمیت داره؟ گفتن که به خاطر اینکه ما اگر فضای مجازی رو جدی بگیریم میتونیم انقلاب رو به سراسر دنیا صادر بکنیم، ولی اگر جدی نگیریم، اگر روش برنامه ریزی نکنیم، همین انقلاب رو هم از دست ما در میاره. یعنی میگن مثل سونامیه که میاد و همه چیزو با خودش میبره. ما اگه سد بزنیم، کانال بکشیم، میتونیم در واقع بهره‌برداری بکنیم. ترامپ وقتی که توی انتخابات معلوم شد که احتمال دیگه رأی نمیاره، اولین توییتی که زد، الکترالاری که شمردن زد، نوشت چی؟ گفتش که اولین خبری که ازش من دیدم، گفت من میخوام یک رسانه بزنم. یعنی فهمید داشتن رسانه از رئیس جمهور بودن آمریکا هم مهمتره. حالا اون چه رسانه‌ای که این مد نظرش، مثلا یه چیز مثل نیویورک تایمز مثلا، یا یه چیزی مثل توییتر، یا یه چیزی مثلا فرض بکنید اینستاگرام، امثال اینها که خود این بسترا بودن که خود ترامپ میخواد از طریقش پیامش برسونه و اختلال در ارسال پیامش درست کردن، هر حرفی میزد برچسب دروغ بهش میزدن. خب پس دنبال چیه؟ من میخوام بگم بسیجی‌های ما تولید محتوا میکنند، واقعا باید خدا قوت گفت. توی ورامین من یه جایی رفتم دیدم اینا توی زیرزمینی دو تا کامپیوتر در و داغون نشستن یه بازی زدن با الگوی مثلا جی تی ای، مثلا الان اینا با الگوی البته کال اف دیوتی بود، فکر کنم بازی جنگی مثلا. بعد اومدن مثلا اسم گوشا انتقام سخت در مورد حاج قاسم سلیمانی، اینو من بازی رو بودم تو گرید مثلا 3A میگن ها، همین چیزی تو بالاترین گرید مثلا ساخته بودن. بعد من اومدم به چند نفر نشون دادم، نگفتم کیا اینو ساختن، باورشون نمیشد. روزی که من تو هوا فضا آوردم این بچه‌ها رو به فرمانده اونجا نشون دادم تو جلسه، اصلا ایشون فکر می‌کردن داریم با شوخی می‌کنیم، بچه‌ی دانش آموز اینو طراحی کرده، اصلا میشه همچین چیزی؟ یعنی سناریو همه ایناش کامل، خود اینا کار کردن، گرافیک همه چیزش بله. بعد ازشون سوال پرسیدم و اونجا بحثی در گرفت و مطمئن شد کار خود اینهاست. میخوام بگم آقا این یه نمونه است، صدها نمونه، ولی شما اصلا شنیده بودید همچین چیزی رو؟ شاید هزاران کلیپ درست میشه، یه پست میذاره اون توی اینستاگرام میاره توی اکسپلوررش، یه دفعه میلیونی آدم میبینه، درسته؟ میلیون نفر آدم میبینه، 1,000,000 پست این بعد در جواب همون پست میذارن، یه نفرم نمیبینه. رسانه جدید یعنی این، یعنی تو یک میلیون نفر، یک مهم نیست که چند نفر یه حرفی رو میذارن، مهم اینه که چند نفر رو حرفو میبینن یا میشنون. اونجا دروازه‌بانی داره شکل میگیره. ما اومدیم بسیجیامون دارن تلاش خودشون رو میکنن، شبانه روزی هم دارن تلاش خودشون رو میکنن، ولی چرا به منصب زور قرار نمیگیره؟ چرا اثرگذار نیست؟ چرا اثرش اینقدی نیست که اونا رو بتونه خنثی بکنه؟ چرا قبلا همه بسیجی اصلا دست میگرفت میرفت جنگ، اثرش رو میتونستیم ببینیم به صورت حتی میدانی، ولی الان این بسیجی تبلت و گوشیشو دست گرفته داره کلیپ میسازه، مثلا 100 نفر 1000 نفر اونم دوستاش فوقش میبینن ها. دلیلش چیه؟ این خوب کار نمیکنه یا بستر زور و بروز ازش گرفت؟ نشستن یا اینو حبسش کردن در حباب اطلاعاتی خودش و نمیذارن که پیامش دیده بشه، پس چه اتفاقی میفته؟ بسیجی محتوا رو میسازه ولی دیده نمیشه یا کم دیده میشه یا توسط اون کسایی که باید دیده بشه دیده نمیشه، پس کم اثر میشه و یا بی اثر میشه. یه کانالی بود به نام آمد نیوز، یه پست میذاشت یه دفعه میدیدیم میلیون، مثلا فرض کن میلیونی آدم میبینه، بعدش همه میدونستن دروغه و حتی دروغ بودنش معلوم میشد به همه، حالا تلویزیون هم یه گاهی تکذیب میکرد، منتها اونهایی که این پستو دیدن، اون مثلا فرض بکنید 1 میلیون نفر 5 میلیون نفر که اون پستو دیدن، حالا فورواردیاش هم همه جای خودش، آیا همه اونها تکذیبش رو هم میدیدن؟ خب نه. یا اثر دامنه اثرگذاریش چقدر؟ الان مردم میخوان پای انتخابات برن پای صندوق و رای بدن، رایشون رو هر چی بنویسن دیگه انداختن تو صندوق، بعدش خودشون هم بکشن نمیتونن تغییرش بدن. این چه اتفاقی افتاده که این تا اون لحظه قبل از انتخابات میاد یک سری چیزهایی رو مثلا آیت الله قتل عامی راه میندازه، مردم نظرشون تغییر بکنه، بعدش از تو صندوق چیزی در بیاد که خودش دست میگیره خب اقرارای اون رئیسش رو دیدیم. میخوام بگم آقا شما تازه اونجایی که عصبانی میشید در دیدن پیام‌های دشمن برمی‌دارید اون رو فوروارد می‌کنید و دامن می‌زنید به انتشار پیام دشمن. پس این بستر بسیج اگر می‌خواد، یعنی سازمان بسیج یا مجموعه بسیج، الان نرم‌افزارهایی داره ساخته میشه. من رفتم تیم سروش رو دیدم، تیم گپ رو دیدم، سروش، گپ، بله، بیسفون، ایتار، روبیکا و آی گپ. من هر هفته این نرم افزار رفتم دفترشون نشستم، حتی رفتم مشهد چند بار، رفتم دفتر مثلا آقای انجیدنی مشهد. همه اینا تیم بسیجی هن. یعنی شما وقتی باشون صحبت میکنین میبینید یک نگاه 100% خالصانه، چون درآمد گیر الان نداره، اینا بیچاره ماشینشون رو فروختن، یا آقای غفاری بیان یه دفعه در دلشو باز بکنه ببینید ماشین رو فروخته، خونه و زندگیشو فروخته تا بتونه مثلا یه نرم افزار سرپا بکنه. همین سروش حمایت از صداسیما از برداشته شد، اون با تبلیغات و کلی دنگ فنگای دیگه تا بتونه فقط سرپا بمونه. توجه دارید هر کدوم از این نرم افزارا دارن یه تلاشی میکنن، جز روبیکا که پشتش مثلا ایران صلاح همراه اول هست، اونای دیگه حتی همون روبیکا هم کسایی که اونجا دارن برنامه نویسی میکنن شب و روز، زمانی که تلگرام بسته شد فیلتر شد، من یکی از پیام رسانه رفتم سر بزنم بهش، خدا بهشون خدا قوت بگم، یه جب شیری بگم خدا قوت در خط خودمون، اونجا که رفتم دیدم بعضی از برنامه نویساش یه سرم تو دستشون و یه دستشون مس، یعنی با اون وضعیت نشسته داره کار میکنه که بتونه جواب مردم رو بده. این کجا پیدا میشه واقعا؟ ما متاسفانه تو کشور اینو داریم، ولی بعد حاصل دسترنج این میشه یه کلیپ، میشه یه بازی، میشه یه کار بزرگ، میشه یه نرم افزار، میشه شبکه اجتماعی، اون وقت بعد این آدم پیامکش به صورت بین‌المللی بسته میشه. یعنی چی؟ یعنی تو حق نداری از جغرافیای ایران بیرون بیای و تو خود ایران شیپ میشه. یعنی چی؟ یعنی سرعتش با فیلتر شکن بالاتر از سرعت خودشه بدون فیلتر شکن، یعنی از داخل کشور باید با یه عده به جنگ. بعضیاشون میگن خنجرایی که تو کمرمون فرو میره از تیرایی که به سینه‌مون میخوره بیشتره. یعنی چی؟ یعنی ما مدام داریم هم عباد جبهه داخل میگردیم میجنگیم هم خارج. خب اینا میان شروع میکنن به کار کردن، بعد ازش پشتیبانی نمیشه. میریم چیکار میکنیم؟ میریم پول میذاریم مثلا همین محتوا تولید بشه بره تو اینستاگرام، که بعد مثلا اینستاگرام رو من مثلا فرض بگم یه فاضلاب بدونیم، هر چقدر گلاب تو این بریزی اسمش و حتش و شکلش عوض نمیشه. این نقد های جدیه. من میخوام اینجا بحثم رو جمع بکنم، هم عزیزان شنونده اینو بدونن هم ما بدونیم، اگر میخواهیم اونی که میبینید مثل اینستاگرامی که میاد پستای حاج قاسم رو حذف میکنه، خب حق داره، پولشو گرفته، مالشه، دلش میخواد تو توش نباشی، اومده زحمت کشیده سالیان سال اینو جا انداخته، کلی لابیای صهیونیستی و نفوذیای داخلی و نمیدونم جریانات خارجی تلاش کردن که این با کیفیت خوب تو جغرافیای ایران دیده بشه، حتی از شبکه‌ای که ما ساختیم، یعنی کابل ما کشیدیم، آنتن‌های مخابراتی، همه اینا ما چیدیم که این رشد بکنه. خب حالا رشد کرد، به این نقطه رسیده، الان میگه دوست دارم این نباشه، حذف میکنه. اصلا دولت آمریکا گفته، دولت آمریکا هم نگه میتونه هر کاری دلش میخواد بکنه. حالا این میگه دولت آمریکا گفته نه، دوستان ما علیه اینستاگرام، مثلا خود اینستاگرام من پیج دارن، نه علیه تبلیغ پیام‌رسانه داخلی، خب پیجاشون رو بستن، یه گروه رفتن اونجا هم پیجاشون رو بستن با هم دیگه. اینستاگرام پیجی که توش داشت تبلیغ نرم افزار رقیبش میشد، بعد گفت من اجازه نمیدم رقیب مسیج تبلیغ بزنه، توضیح هم نداد. حالا ما میگیم اینجوری گفت دیگه، اون وقت خب زحمت کشیده. پس ما هم اگر میخوان به نتیجه برسیم، مثلا پایگاه که ساختیمشون، مثل خود بسیجی که بناش کردیم، برای ساختن بسیج هیچ سازمان جهانی ما دنبال مجوزش نبودیم، شاید همین الان هم هیچ سازمان جهانی با بسیج موافقت نکنه. الان تو عراق که میبینید این هشت شعبی چه بلایی دارن سرشون میارن، میگن در چارچوب ما نیستی پس باید حذف بشی، ولی ساختیمش و بهرش هم بردیم در فضای مجازی، در فضای رسانه‌ای هم. تا خودمان نسازیم نمیتونیم خودمونم بهرش ببریم. اگر بریم از ساخته‌های دیگران استفاده بکنیم، طبیعتاً مستاجر اونها هستیم، نه مستاجر شاید بعد از اطلاعاتی که هر زمان دلشون خواست برن یا محدودمون میکنن یا حسمون میکنن، که این هم یک نقد جدیه که به نظرم باید خورده بهش بریم. بسیج فارغ از قدرت، ثروت و شهوت یک حرکتی است از مردم و برای مردم، که این حرکت و همین شکلش اگر حفظ بشه میتونه درمان هر دردی در کشور باشه.
من خودتون میدونید آقای مؤمن نسب، بارها با شما بحث کردم در مورد این ماجرا، یک جایی رو با شما اختلاف نظر خیلی خیلی جدی دارم، و اون هم این که